بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في تحقيق وقوع الحركة في كل واحدة من هذه المقولات الخمس. أما العين فوجود الحركة فيها ظاهر، وكذا الوضع فإن فيها حركة كحركة الجسم المستدير على نفسه. أما الجسم الذي لا يحيط به مكان كالجرم الأقصى الذي لا يحف به خلأ ولا ملأ، إذا استدار على نفسه يكون حركته لا محالة في الوضع، إذ لا مكان له عندهم. در فصول سابق اجمالا فرمودند که حکما حرکت در چهار مقوله را پذیرفتند، که گفته میشه حکما یونان فقط در سه مقوله گفته بودند: حرکت در مکان و حرکت در کیف و حرکت در کم. و حکمای اسلامی بعد حرکت وضعی را اضافه کرده. هر حال مجموعاً قبل از سر المتعلهین چهار مقوله به عنوان مسافت حرکت و بستر حرکت پذیرفته شده بود. ایشون مقوله پنجمی را هم اضافه کردند که حرکت در جوهر باشه. حالا در این فصل در مقام این هستند که اثبات بکنند که همه این مقولات حرکت دارند. اول در همون چهار مقوله ای که دیگران هم گفتند اشاره ای به اثبات حرکت درش میکنند، و بعد میپردازند به مقوله پنجم که خود ایشون اثبات میفرمایند. روشنترین حرکاتی که هر انسانی بهش متنبه میشه و نمیتونه انکار بکنه حرکت مکانیست. انسان هم خودش را میبینه و هم اشیا را که مکانش تغییر میکنه، و این تنها تغییر به معنی این نیست که چیزی از بین بره و دفعتاً چیزی به وجود بیاد. میبینه که تدریجاً تغییر میکنه. جسمی که روی زمین حرکت میکنه به صورت‌های مختلف، میبینیم که نسبت های مکانیش تدریجا تغییر میکنه. ولذا میگن حرکت در مقوله عین، چون عین هیئتی است که از نسبت شیء به مکان حاصل میشه و شیء متحرک در مکان تدریجا نسبت هایی که به مکان های مختلف داره تدریجا تغییر میکنه. از این جهت میگن حرکت در مقوله عین. این را همه قبول دارن دوگ، مگر کسانی که شبهات در اصل حرکت داشتن که اصلا حرکت ممکن است یا ممکن نیست، این را گفتن از قبیل جهش های پشت سر هم هست و حرکت به معنای یک امر واحد تدریجی نیست. خب ما اون را که ابطال کردیم و گفتیم این لازمش تتالی سکونات و تتالی آنات هست و محاله، ناچار باید پذیرفت که این امر به صورت حرکت تدریجی واقع میشه و امر واحد متصل. پس شبهه درباره حرکت عینی در حکم سفسطه و انکار بدیهیات. اما قسم دوم که حرکت وضعی باشه، در مواردی هست که یقینا حرکت حاصل میشه، لااقل همه حکما اتفاق دارن که درش حرکت هست، و نمیشه گفت طبق مبانی خودشون که این حرکتی است در مکان، مثل حرکت افلاک به خصوص جسم اقصا، فلک اقصا. چون حکما معتقدن که فوق فلک اقصا لا خلاء ولا ملاء، دیگه نه عالمی جسمانی هست و نه خلعی است، یعنی نمیشه گفت یک فضای خالی است که جرم فلک درش واقع شده، و نمیشه گفت که بعدش اجسامی هست، چون علل فرض اون سقف عالم جسمانی است. از اون طرف مکان را تعریف کردم طبق تعریف معروف، نظر معروفی که ارسطوییان پذیرفتن، گفتن مکان عبارت از نسبت سطح شیء حاوی به شیء محوی. وقتی ما دو جسم داشته باشیم که دو تا سطح مماس داشته باشند، یکی حاوی یکی محوی، اون سطح خواهی از اون جهتی که احاطه دارد بر سطح محوی، این مکان اون شی تلقی میشه. مثل لباسی که آدم پوشیده یا اتاقی که بر آدم احاطه داره، البته اتاق مکان حقیقی نیست، یا فرض فرمایید آبی که در لیوان هست، اون سطح داخلی لیوان که احاطه داره بر سطح خارجی آب، این عبارت است از مکان این آب. طبق این اصطلاح برای فلک اقصا دیگه مکانی نمیشه فرض کرد، چون دیگه چیزی بر اون احاطه نداره تا اینکه بگیم احاطه سطح حاوی بر محوی میشه مکان. ولذا میگن فلک اقصا دیگه خودش مکان ندارد، همه اشیای دیگه مکان دارد، اونایی که در درون فلک هست، اما فلک خودش دیگه مکان نداره چون چیزی بر روی احاطه نداره. بنابراین نمیشه بگن حرکت فلک اقصا حرکتی است در مکان، مکانی ندارد تا اینکه حرکتی داشته باشه. اونجا ناچار باید بگیم حرکت در وضع است، یعنی وضعش داره، چون دور خودش داره حرکت میکنه، وضعش تغییر میکنه، یعنی اون قطبی که بالا بود میاد پایین و بالعکس، مثلا یا سمت راست میره سمت چپ. پس حرکت وضعی را در فلک هم طبق مبنای قوم ناچارن بپذیرن. البته خود ایشون مکان را به این صورت قبول ندارن، در باب حقیقت مکان ایشون نظر اشراقی را پذیرفتن که اونطوری که بهشون نسبت داده میشه که مکان بعد مجرد است و این نامتناهی است، بنابراین برای فلک هم میشه مکان فرض کرد. به هر حال طبق مبنای قوم، البته ایشون هم که حالا قائل هستن، معلوم نیست به حرکت مکانی قائل باشن، مکان را برای فلک قائلن، اما حرکت مکانی را معلوم نیست قائل باشن، ظاهرا قائل نیستن، برای اینکه همه قائلن در اینکه فلک دور محور خودش حرکت میکنه، دیگه جا به جا نمیشه. به هر حال در مورد فلک اقصا ناچارند که مخصوصا طبق مبنای خودشون که قائلن به این که مکان ندارد، به این که حرکتش را حرکت وضعی حساب بکنن. پس حرکت وضعی هم فل جمله اثبات میشه. البته این اختصاص به فلک نداره، در اجسام دیگه هم ما میبینیم که جسمی هست که با این که حرکت می کند و حرکتش محسوسه، ولی نسبتش به کل مکان هیچ تغییر نمی کنه، یعنی در جای خودش ثابت هست. میشه گفت در همین مکان بود از اول حرکتش تا آخر حرکتش، هم در همین مکان هست و در این حال می بینیم حرکت می کنه. مثل جسمی که به دور خودش فرفره، که به دور خودش به چرخه، این میبینیم داره حرکت میکنه ولی مکانش هم تغییر نمیکنه، از اول تا آخر حرکت در همون مکان. این هم حرکتی است ناچار در وزن. حالا تعبیری دارن در اینجا که گاهی جسم به کلیتهی کل المکان را ترک میکند و گاهی نه، کلش در کل مکان هست ولی اجزایش نسبت به اجزاء مکان تغییر میکنه. اینجا محل بحث شده که آیا شق ثالثی هم داره که کل جسم در کل مکان نسبتش محفوظ نباشد، اما اینطور هم نباشه که فقط وضعش تغییر کنه، یک مقداری مکانش هم تغییر بکنه. آیا اینم فرض داره یا نه؟ و حالا اگر جسمی کلیتش در با کلیت مکان تطبیق نکرد و از کل مکان خارج شد، آیا اونجا دیگه باید گفت حرکت مکانیست فقط، دیگه حرکت وضعی نیست، یا نه بالعکس، یا هر دوش را اونجا باید قائل شد؟ این البته یک فروعی است که در اینجا مطرح میشه، کلام ایشون صریح نیست، ولی میشه استظهار کرد که ایشون دو فرض را بیشتر قائل نیستند، یکی اینکه جسم کلش در کل مکان باقی باشه، یکی اینکه نباشه. اگر نباشد این میشه حرکت مکانی خواهد داشت، و اگر کلش در کل مکان باشد و در این حال حرکت هم داشته باشد، اون حرکت فقط حرکت وضعی خواهد. بعد از اینجا میپردازن ایشون به یه مسئله دیگری که مسئله بسیار عمیق و قابل بحث های خیلی گسترده است، و ایشون اینجا به طور تفصیلی مطرح کردن حالا باز ایشون همین بحث تطولیش رو مطرح کردن، دیگران که همین اندازه هم در این قسمت بحث نکردن. و این خودش بحث منشعب میشه به ابحاث مختلفی. اون را که ایشون اینجا مطرح میکنند این است که هر حرکتی که هر مقوله ای که حرکت درش واقع میشه یک نوع اشتداد و ضعفی یا کمال و نقصی باید درش فرض بشه. اون وقت نقل کلام میکنند به این که وقتی حرکت اشتدادی واقع میشه این تفسیر فلسفیش چیه؟ آیا اون مقوله اشتداد پیدا میکند یا اینکه اشتداد در چیز دیگری واقع میشه؟ میرن سراغ مسئله فرعی این موضوع، در حالی که اول باید این مسئله رو مطرح کرد که خود این کبرایی رو که به عنوان اصل موضوع در اینجا مطرح میکنند که هر مقوله‌ای که درش حرکت واقع میشه باید قابل اشتداد باشد، باید قابل کمال و ضعف باشد، کمال و نقص باشد، اصلا این کبرا از کجا ثابت میشه؟ به چه دلیلی هر مقوله‌ای که حرکت دارد باید قابل اشتداد باشد؟ اول اینو باید مطرح کرد و اثبات کرد، بعد وقت ببینیم بر اساس اون دلیلی که برای مطلب اقامه میشه چه لوازمی متردد میشه. دوم این که آیا همه حرکت ها اشتدادی هستند یا نه حرکت ها مختلف است. اگر مختلفه حرکت تضعفی هم داریم یا نداریم، حرکت متشابه هم داریم که هیچ تغییری نکنه از اول تا آخر یک نواخت باشه یا نداریم. اینم یه مسئله که جداگانه باید مطرح بشه. سوم این که اگر هر حرکتی اشتدادی نیست و ما حرکت متشابه و حرکت تضعفی هم داریم، وقت با تعریف حرکت که خروج از قوه به فعل هست و امثال این تعاریف چگونه وفق میده؟ اگر حرکتی از ابتدا تا انتهاش یک نواخت باشه و متحرک از اول تا آخرش هیچ تغییری نمیکنه جز این که فردی از مقوله ای را تبدیل به فرد دیگری میکنه، این چه کمالی براش حاصل شده؟ حرکت کمال اول لما بالقوه، حرکت کمال مقدمی است برای رسیدن به یک کمال دیگری. اگر در اثر حرکت کمال جدیدی حاصل نشه، پس این حرکت چگونه کمال مقدمی است برای یک کمال دیگه؟ به هر حال شبهاتی در اینجا مطرح میشه، اینا رو باید تفصیلا مطرح کرد و بحث کرد و ببینیم تا برهان تا چند روز اقتضا میکنه. ایشون یه عبارت خیلی مختصر و مندمجی در اینجا ذکر میفرمند که این باعث تفسیرهایی شده و محشین یک استنباطاتی از این تفسیرها کردن که احیانا خیلی هم با عبارت جور در نمیاد. حالا این قسمت اول رو بخونیم تا بپردازیم به این بحث ایشون، ببینیم تا چند روز مجال توسعی در بحث هست. فصل فی تحقیق وقوع الحرکه فی کل واحدت من هذه المقولات الخمس. درسته که همه حکما قبول دارن که در چهار تا مقوله واقع همیشه حرکت، ما هم پنجم رو اضافه کردیم، اما این رو میخواییم به تحقیق برسانیم و اثبات بکنیم برهانن که چنین چیزی هست. از اول از حرکت عینی شروع میکنند برای اینکه این محسوس ترین و بدیهی ترین حرکات است. اما العین فوجود الحرکت فیه ظاهرون، یعنی این احتیاج به برهان نداره، هیچ عاقلی نمیتونه حرکت مکانی را انکار بکنه مگر مبتلا به شبهات صوفیسا شده باشه، که اونم شبهات شما دفع کردیم و گفتیم اگر حرکت رو نپذیریم لازمش تتالی سکونات و تتالی آنات هست و محاره، جز الهیت جزا لازمش میاد به محاره. به هر حال حرکت در عینی جای بحثی نداریم. نوبت میرسه به قسم دوم از حرکت که بعد از حرکت عینی روشن‌ترین حرکات به حساب میاد و کزل وضع فإن فیه حرکتا، در وضع هم حرکت وجود دارد. که حرکت الجسم المستدیر علی نفسه، یه جسم کروی وقتی دور خودش میچرخه، دور محور خودش، این حرکت حرکت در مکان نیست، برای اینکه مکانش تغییر نمی کنه، ولی حرکت هم دارد. این حرکت را چیز دیگری نمیشه اسمش بگذاریم جز حرکت در رنز. حالا تفصیلی میدن که اجسام مستدیر بعضی هاشون اصلا مکان ندارند تا اینکه ما بگیم حرکت مکانی بهشون نسبت داده بشه. اما الجسم الذي لا يحيط به مکانون کل جرم الاقصا، جرم فلک اقصا، الذي لا يحف به خلاء ولا ملا، که فوق اون فلک اقصا نه خلاء است و نه ملا، نه خلاء یعنی فضای خالی است و نه ملا هست که جسم پری باشه، چون چیزی بر اون حاف به او نیست و حاوی ندارد، دیگه نسبت حاوی به محوی هم نخواهد داشت و مکان از نسبت حاوی به محوی حاصل میشید طبق تعریف معروف عند القوم، از لا مکان له عندهم. بله، چنین جسمی ادستدار علی نفسه، که قائلن به اینکه این حرکت هم ثابت است به ضروره و ازلی و ابدی هم هست، این لامحاله در وحس خواهد بود. از لا مکان علی و عندهم، اونا اصلا مکانی برای فلق قائل نیستن تا به حرکت مکانی. خود ایشون هم که مکان قائل هستند ولی حرکت مکانی را برای فلق قائل نیستن. طبق نظر قوم روشن‌تر است که این حرکت حرکت مکانی نیست، چون وقتی چیزی مکان ندارد طبعا حرکت مکانی هم بهش نسبت نمیشه داد. اما سایر اجسام مستدیر غیر از فلک که مکان دارد، مثل افلاک مادون، فلک دوم، سوم، یا از این طرف حساب بکنیم فلک هشتم، اینا دیگه فلک مکان دارد، چون جرم فلک اقصا احاطه داره بر اونها، نسبت حاوی و محوی خواهم داشت. و سایر اجسامی که در عالم عناصر هست، اینها از دو حال خارج نیست، یا حصر عقلی است، یا این است که کلش، کل مکان را رها می کند، یعنی از جای خودش خارج میشه، مکانی را که داشت این مکان را رها می کنه، یا نه کلش در کل مکان هست ولی در این حال نسبتش به اجزاء تغییر می کنه، اجزایش با اجزای مکان، اجزای حاوی و محوی نسبتاشون تغییر می کنه. این در صورتی هست عقلی است که بگیم یه وقت هست کل شی در کل مکان ثابت است و در این حال اجزایش تغییر می کند، یه وقت اینجور نیست، یعنی کلش در کل مکان ثابت نیست، اگر نباشد که میشه حرکت مکانی، اگر کلش در کل مکان ثابت است و در این حال حرکت دارد، ناچار نسبت اجزای حاوی و محوی هستن که تغییر می کند. اما الذی فی مکان فاما ان یباین کلیته کلیت مکانه، حقش بود که اول اون یکی رو میفرمودن تا حصر میشد، اینجور میفرمان که یا کل شی کل مکان را از کل مکان جدا میشود، او یلزم کلیته کل المکان، یا نه کل شی کل با کل مکان لازم ملزومند از هم جدا نمیشند، ولی وقتی حرکت می کند یباین اجزاء و اجزاء المکان، اجزایش از اجزای مکان جدا می شید، یعنی نسبتی که بین اجزای شی هست با اجزای مکان تغییر می کند، در درون همون مکان خودش تغییر می کند. برعکس، اگر شیء واحدی باشد اجزا وجود بالفعلی نداره. و کل ما کان کذالک فقط تبدل وضعه فی مکانه، به هر حال حرکت وضعی در غیر فلک اقصا هم ثابت میشه به این صورت، فهذا الجسم تبدل وضعه به حرکت هل مستدیر. تا اینجا مطلب تمامه، حرکت عینی و حرکت وضعی ثابت شد، در مقابلش حرکت کمی و حرکت کیفی است که اونها یه مقداری از نظر فلسفی بحث‌انگیزتر هست، مخصوصا حرکت کمی که بعدا بحث مفصلی دربارش خواهد بود. ولی از یه طرف وقتی ما حرکت کمی و کیفی را اثبات کردیم، مسئله اشتداد و زیاده و کمی در اونجا خیلی روشنه. در کم کیفیات ضعف و شدت وجود داره، میشه بگن یک شیئی از ضعف به شدت حرکت میکنه، رنگ کم رنگ کم کم پر رنگ میشود. این اشتداد در اونجا محسوسه و قابل اثبات، چندون اشکال فلسفی هم نداره. یا در کمیت مثلا، خب میگیم وقتی حرکت میکنن نمو میکنن، کمیتش افزوده میشود، این کم و زیادی در کمیات محسوسه و مقبوله. اون وقت سوال میشه که آیا در عین و وضع همچنینه؟ در اینجا هم کم و زیادی، اشتداد و تضعف معنا داره؟ یا باید بگیم حرکات کمی، حرکات عینی و وضعی اونجا دیگه کم و زیادی نداره؟ چه باید گفت اینجا؟ هنوز نپرداختن به اون دوتا، میپردن به این مسئله وجود اشتداد در حرکات عینی و وضعی. گاهی اینا اشتداد دارد یا ندارد. اجمالا میفرمایند که عموم مردم اشتدادی در عین و وضع نمیتونند بپذیرند، درک نمیکنند. ولی حرکت عینی و وضعی هم خالی از زیادت و نقص نیست. این عبارت ایشون منشأ بحث شده بین محشین که ایشون چی میخواد بفرماید. در حاشیه‌ای که از مرحوم حاجی اینجا چاپ شده و همینطور حاشیه از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، این دو بزرگوار از این عبارت حاجی، از این عبارت صدر متعلین خواستن استفاده کنند که ایشون لازمه حرکت را اشتداد می دانند. بنابراین نه حرکت تضعفی را قبول داره ایشون و نه حرکت متساوی و متشابه را. لازمه حرکت را این می داند که وجود کامل تر بشود. مخصوصا آقای طباطبایی روی این تأکید می فرمان، گویی که خود ایشون در نهایه حرکت متشابه را پذیرفتن. می فرمان حرکت متشابه هست و تبدیل از شیء، حرکت چیزی از فردی فرد دیگری ممکن است. ولی به هر حال اینجا می فرمان لازمه است، حرف صدر متعلقین این است که حرکت لازمش اشتداد باشه و توجیهش هم اینه که بالاخره خروج و شیء من القوت الالفعل است و رابطه بین قوه و فعل اونطور که خود ایشون باز تبیین فرمودن رابطه ضعف و شدت هست. پس لازمش اینه که همیشه حرکت از ضعف به شدت سیر بکنه. وقت معنای این که ایشون میفرماد اندن ناس ظاهر نیست، میخوان بگن نه ما با برهانن اثبات میکنیم، ولو در حس اثبات نشه ما برهانن اثبات میکنیم که حرکت عینی هم بالاخره خروج از قوه به فعل است، باید یک کمال جدیدی برای این حاصل بشه. ولی احتمال داره که ما در این استظهار مناقشه بکنیم. مخصوصا یک شاهدی هم هست در کلام ایشون که به این صراحتی که آقایون ادعا فرمودن نیست کلام صدر متعلقین. حالا در عبارت که میخونیم عرض میکنم. پس زمینه بحث اینه که در حرکت عینی و وضعی هم نوعی اشتداد یا نوعی کم و کاستی یا کاستی و فزونی معنا داره. حالا این چی هست؟ خود این هم سوالی است که ایشون اصلا این کم و زیادی را که در حرکت عینی و وضعی تصور فرمودن چیه؟ دو احتمال داره. یکی این که بگیم همین سرعت و شتابی که حرکت پیدا میکنه در حرکت مکانی، این یه نوع کم و زیادی است. پس معلوم میشه این مقوله چیزی است که فل جمله قابل زیادت و نقص است. یه احتمال دیگه این است که بگیم این حرکت عینی، شیئی که متحرک است در حرکت عینی، در آن اول یک فردی یا یک نوعی از این عین را دارد، در آن دوم نوع دومی را خواهد داشت. پس فرق دارد با چیزی که ساکن است در یک مکان. شیئی که ساکن است در یک مکان، فقط یک فرد از این مقوله را یا یک نوع از این مقوله را داریم. ولی وقتی شیئی حرکت میکنه، دو نوع یا لااقل دو فرد از اون مقوله را واجد میشه. این هم یک کم و زیادی است. وقتی دو فرد از مقوله را واجد میشه یا دو نوع از مقوله را واجد میشه، پس از این مقوله بیشتر بهره‌مند شده. این هم یه تعریف تفسیری است که برای کلام ایشون میشه کرد. لکن اینجا باید بیاد سر سطر، و لکن هم خیلی لفظ مناسبی نیست. اصلا باید یه بحث مستقلی در این باره مطرح بشه که اشاره کردم ابعاد این بحث را. المقوله التي فيها الحركه لابد ان تقبل الاشتداد والاستكمال. مقوله‌ای که حرکت درش واقع میشه ناچار است که باید قابل اشتداد و استکمال باشد. خب این اصل موضوعی را که اینجا مطرح میکنند، کبرایی را که اینجا مطرح میکنند، که کل مقولت یقع فیها الحرکه لابد و ان یقبل الاشتداد و الاستکمال، این کبرا کجا ثابت میشه؟ بدیهی است یا نظری است؟ البته بدیهی که نیست، احتیاج به اثبات داره. خب کجا اثبات شده این؟ خود این مسئله است، احتیاج به اثبات داره. پس باید یه عنوانی اصلا مخصوص همین وضع کرد و فصلی در این باره صحبت کرد که آیا لازمه مقوله‌ای که حرکت درش واقع میشه این است که اشتداد پیدا بکنه یا نه، اگر لازمه به چه دلیلی. به هر حال ایشون اینا ارسال مسلم میکنه که اجمالا باید قابل اشتداد و استکمال باشد. آیا معناش این است که وقتی حرکت درش واقع میشه حتما اشتداد حاصل میشود؟ یا نه، صرف این که این مقوله مما یقبل الاشتداد باید باشد، مما یقبل الاستکمال باید باشد. البته مناسبت حکم موضوع انصافش همینه که اقتضا میکنه که چون این مقوله گاهی حرکت درش واقع میشه و گاهی نمیشه، اگر حرکت درش واقع شد باید اشتداد پیدا کنه. ظاهر کلام همین رو اقتضا میکنه. اون وقت سوال میشه که در مورد عین و وضع چگونه اشتداد و استکمال حاصل میشه؟ خب مثلا یه جسمی از جایی به جای حرکت میکنه، این کاملتر میشه، چه کمالی پیدا میکنه؟ هذا این امر اشتداد و استکمال فی العین و الوضع غیر ظاهر عند الناس. با نظر عمومی که همه مردم درک میکنند نمیشه گفت جسمی که متحرک در عین است یا متحرک در وضع است استکمال پیدا میکنه، اما حقیقتش این است که چنین چیزی وجود دارد و ذالک متحقق فیه ما. ولو این که مردم درک نمی کنند، اما این ثابت است، یعنی برهان اثبات. خب برهانش چیه؟ قاعدتا همون برهانی را که مرحوم آقای طباطبایی اشاره فرمودن که حرکت کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه، یک کمال مقدمی است برای یک کمال ثانوی. پس وقتی حرکت کرد این حاصل میشه برای اینکه اون کمال ثانوی را به دست بیاره. در نتیجه حرکت کمال ثانوی باید حاصل بشه که اون کمال نبود، پس یک کمالی افزوده شده بر شی. خود حرکت کمال اولی است و وسیله است برای کمال ثانی، پس استکمال است. اصلا حرکت یعنی استکمال. اون وقت در اینجا شبهاتی حاصل میشه که این استکمال به چه معناست؟ با اینکه ما میبینیم که مثلا شید هیچ از جایی به جایی که میره هیچ کمالی برایش حاصل نمیشه، این چگونه کمالی است که شما میفرمایید؟ خودش این یک بحث عمیقی داره. اجمالا اون چی میشه گفت اینه که به مقتضای این تعریف، که اگر ما این تعریف را تعریف کاملی برای حرکت بدونیم و لازمش این باشد که هر حرکتی استکمالی باشد، چون کمال مقدمی است برای رسیدن به یک کمال اصیلی، لازمه این حرکت این است که استکمال باشه. در این حد میشه پذیرفت که هر جسمی از اون جهتی که فاقد اون صفت وجودی بعدی است که مناس در اثر حرکت حاصل بشه، از این جهت بالقوه است نسبت به اون کمال بعدی. وقتی واجد اون کمال می شود، واجد چیزی شده که نداشته است، پس کمالی را واجد می شود. این کمال فعلیتی است نسبت به قوه گذشته. پس اگر قوه گذشته را نسبت به فعلیت بعدی بسنجیم، این استکمال است. اون قوه فاقد این فعلیت بود. این اندازه رو ما در هر حرکتی باید بپذیریم، یعنی یک کمال جدیدی برای شی حاصل می شود، اما این معناش نیست که این کمال جدید حتما نسبت به اون کمالی که قبلا داشته باید اقوا باشد. یعنی یه وقت حساب قوه قبلی را با فعلیت بعدی می سنجیم، قوه قبلی نسبت به قوه به فعلیت بعدی ضعیف‌تر است از لحاظ وجود، ولی یه وقت میگیم که اون شی در زمان سابق چه کمالی را داشت و حالا که این کمال جدید را پیدا کرده، آیا این کمالش بیشتر است یا کمال قبلیش؟ آیا مقتضای حرکت این است که این کمال بیشتر از کمال سابق باشد یا نه؟ اینو دیگه اقتضا نداره. حرکت این بود که یک کمال مقدمی برای رسیدن به یک کمال دیگری انجام بده، اما لازمش اینم باشه که یک کمال دیگری را هم از دست بده. ممکنه، کما اینکه در مورد حرکت عینی قطعا همینطوره، بودنش در این مکان یک کمالیست براش، وقتی از این دست میده و میرسه به یک کمال دیگری، اونم یک کمال دیگری، دوتا مساوی هم از نظر مرتبه وجود، چه در اینجا باشه و چه در اونجا، از نظر مرتبه وجودی مساوی هستن. و چه بسا گاهی حرکتی که می کند برای رسیدن به کمال جدیدی لازمش این باشه که یک کمالی هم رو از دست بده که اون کمال اولش اقوا باشه، محال نیست اقلا. پس اون چه لازمه تکامل استکمال حرکت هست که کمالی است برای رسیدن به کمال بعدی، این است که اون قوه اولیش رو که نسبت به فعلیت بعدی بسنجیم اون ضعیف‌تر است، نه اینکه مجموع فعلیت هایی که در این زمان دارند با فعلیتی که بعدا پیدا میکنه هر وقت بسنجیم باید فعلیت بعدی کامل تر باشن. اون مقایسه دو فعلیت است و حرکت چنین چیزی را اقتضا نمیکنه که فعلیت بعدی اکمل باشه از فعلیت قبلی. این اندازه رو میشه پذیرم. به چی راضی میشه؟ به منتهای حرکت نزدیکتر میشه. خب این چه دلیلی است برای اینکه اون فعلیت قبلی که با حرکت از دست داده اون ضعیف‌تر بوده؟ این یه مطلوبی است، شاید اونم یه مطلوبی بوده، اون دلیل این نیست که اون مطلوب نبوده اونی را که داشتی. بله، در حرکت‌های طبیعی که از یک حالت غیر، از مکان غیر طبیعی شی حرکت بکنه به مکان طبیعی برسد، اونطور که حکما قائلند که مثلا شما اگر جسم ارضی را در فضا رها بکنید، این حرکت طبیعی میکنه به طرف زمین، معتقدن که آمدن این ارض و واقع شدن روی زمین یک کمالی است برای او که این کمال را قبلا نداره، جایگزین هم نداره، چون بودنش در یک جای دیگری اصلا نقص است براش. و وقتی حرکت میکنه و میاد در محل طبیعیش قرار میکنه، این یک کمال طبیعی را پیدا کرده، یعنی کمالی را پیدا کرده که مقتضای طبیعتش. این را وقتی با بودنش در مکان قبلی در فضا در هوا بسنجیم، اینو میشه گفت که اقوا هست، برای اینکه یک کمالی است اون کمال نبود. طبق مبنای قوم چنین حرفی را میشه زد، ولی خب در اصل مبنا مناقشه است. فرمودن که در مورد عین و وضع استکمال ظاهر نیست ولی وجود دارد، طبعا یعنی با برهان اثبات می شود، ولی اما برهانش چیه نفرمودن. یک نکته ای رو اینجا اشاره می کنند که ظاهرش هم تعلیله، فإن کلا منهما، ظاهرش این است که این فای تعلیله. این که میگیم در اونها تحقق دارد به خاطر این است که هم عین و هم وضع قابل زیادی و نقص است، قابل افزایش تدریجی و کاهش تدریجی است. خب حالا فرض کنیم که چنین باشه که چیزی قابل افزایش و کاهش باشه، آیا این ملازمه داره با اینکه در حرکتش حرکت حتما استکمال خواهد بود؟ و اون وقت مصداق این تزید و تنقص چیه؟ این که میگیم افزایش تدریجی پیدا میکند در مکان، آخر مکان چه افزایشی پیدا میکنه؟ اینه که عرض کردم دو تا تفسیر میشه برای این کلام کرد، کلا من هما یقبل تزید و تنقص. یکی این که بگیم حرکت در مکان قابل این است که افزایش پیدا کند، یعنی شتاب بگیره. و تنقص یعنی شتاب منفی، یعنی کند بشیم. این یه جور تفسیره، البته این خیلی خلاف ظاهرم نیست، مردم هم این را درک میکنن. احتمال دیگری این است که تزید و تنقص را، اونم البته خیلی ارتباط با حرکت نداره و لازمه هر حرکتی هم این نیست که حتما شتاب بگیری و شتاب مثبت یا منفی داشته باشه. احتمال دیگری که از یه نظر اقرب هست اینه که میخوان بفرمایند وقتی شیئی در یک مکانی هست، یک فردی از این مقوله را دارند، وقتی حرکت پیدا میکند مقوله دیگری را، فرد دیگری را هم یا نوع دیگری را هم که طبق نظر خودشون نوع دیگری از این مقوله را هم واجد خواهد شد. پس این یک زیادتی است در کسب انواع جدید از این مقوله. این همون عرض که عرض کردم که یعنی از قوه به فعل دیگه.
خب همیشه وجدان یک شی نسبت به فردان اون شی کمال حساب میشه، البته نه کمال اخلاق، کمال وجود.
عرض کردم که این یک معنی است که در مورد همه حرکات چیزی را که میشه پذیرفت همین که حرکت از اون جهتی که فاقد کمال بعدی است، یعنی فاقد صفت وجودی که بعدن حاصل میشه و به اون میرسد، فقد قبلیش ها نسبت به وجدان بعدیش، قوه قبلیش ها نسبت به فعلیت بعدیش که بسنجیم، این یک نوع میشه گفت حرکتی است از نقص به کمال. اما این لازمش این نیست که خودشه هم در مجموع کامل تر شده باشد. از اون جهتی هر حرکت تنقصی هم تضعفی هم این استکمال درش هست، یعنی در حال بعد حالتی را پیدا میکنند که در حال قبل نداشته، اون حال قبل که رفت برنها، در حال بعد چیزی را پیدا می کند که نوع دیگری است از اون مقوله، پس چیزی را می یابد که نداشته. نسبت به اون نداشتنش این یک فعلیتی است و وجدانی است، این میشه یک نوع استکمال. ولی این لازمش این نیست که حتما کل وجودش با توجه به فعلیت های قبلیش کامل تر باشد نسبت به کل این شی. اینا ما تا یه حدودی مبسوطن نسبتاً توی آموزش فلسفه مطرح کردیم که رابطه حرکت با تکامل چیه. خب در مورد عین و وضع فرمودن غیر و ظاهر نندن ناس، ولی در مورد حرکت کیفی و حرکت کمی ظاهرون. در حرکت کیفی میبینیم که اشتداد حاصل میشود، میبینیم چیزی از رنگ کمرنگ به پررنگ میرود، از کممزیگی به پرمزیگی میرود. این حرکتی است در کیف و تحقق پیدا میکنه، اشتداد هم درش معقوله میبینیم. ولی حالا جالبه که میفرمند عمل حرکت و فل کیف فهو اشتداده او تضعفه. پس تضعف کیف را هم ایشون حرکت میدونه. اگر از بیانات دیگرشون استظهار میشه که ایشون هر حرکتی را استکمالی میدونن، اما این عبارتشون صریح هست در این که خود تضعف هم حرکتون. اما حرکت فی الکیف فهو اشتداده او تضعفه. و با توجه به این عبارت چگونه محشین تصریح فرمودن که تأکید دارن در این که عبارت مرحوم آخون صریح هست در این که هر حرکتی حرکت اشتدادی است و حرکت تضعفی و حرکت متشابه اصلا معقول نیست. پس چیه این عبارتشون که میفرمان او تضعفه؟ بله، حالا اونا میشد بگن که نمیخواد بفرماد هر حرکتی تنقص است، میگه شی قابل تزید و تنقص باشد که تزیدش حرکت است. اینا میشد اینجور توجیه کنن، اما این عبارت دیگه توجیه بر نمیداره. حرکت در کیف یا اشتداد است یا تضعف. بله اینا میشه گفت که این دیگه حرکت متشابه را ایشون ذکر نفرموده، اما حرکت تضعفی را تصریح داره. بله خب حالا اینجا میپردازن به این که حالا که ما اشتداد در حرکت کیفی داریم، اینا بیام از نظر فلسفی تحلیل کنیم که این اشتداد چجور چیزی است. وقتی یک شیء اشتداد پیدا می کند، این باید بگیم چی شده، چی تحقق پیدا کرده اینجا. قبلا در چند فصل قبل راجع به این که یک عبارتی نقل کردن از قوم که اشتداد شی یوجب خروجه من نوع اهل اول، و این عبارتی بود که فخر رازی اینو از قوم نقل کرده بود و در مقام توجیهش قرار آمده بود و ایشون هم مناقشه کردن اونجا. اینجا میخوان درباره این مطلب به اصطلاح تحقیق بکنن که ما وقتی فهمیدیم که اولا حرکت با اشتداد یک نوع رابطه ای دارد، حالا یا همه جا یا فی الجمله، اگر گفتیم دو قسم است، هم اشتدادی است هم تضعفی، در بعضی جاها حرکت اشتدادی است. اگر به اون معنا گرفتیم که چون حرکت حصول یک کمال جدیدی است که قبلا نبوده، توأم است با استکمال، برای اینکه وسیله است برای رسیدن کمال بعدی، استکمال هم چیز دیگری نیست جز توسل به یک کمالی، راه یافتن به یک کمال دیگری، این میشه استکمال. پس هر حرکتی استکمال است طبق این تعریف. هر کدوم از اینا رو بگیم، بالاخره یه رابطه بین کمال و حرکت هست، و چون حرکت تدریجاً به سوی اون کمال مقصد سیر می کند، باید بگیم که نوعی استکمال است یا نوعی تکامل است. حالا در مورد حرکت کیفی که این اشتداد ظاهره و لااقل قسمی از حرکات کیفی حرکت اشتدادی هست و هیچ قابل انکار هم نیست، عموم مردم هم نمیتونن انکار بکنن که چنین حرکتی در کیف وجود دارد. رنگ سیب مثلا از کمرنگی به پررنگی میشه، از زردی به سرخی، این حرکتی که در لون سیب واقع میشه یک حرکت اشتدادی در کیف است، کیف محسوس، کیف مبصر. این تفسیر فلسفی چی؟ آیا باید بگیم که از سواد و اشتد فی سوادیتهی، یعنی این صفت اشتداد را نسبت بدیم به خود مقوله؟ بالاخره اینجا یک امر جدیدی پیدا شده و اون اینه که شدت یافته، قوی تر شده، پررنگ تر شده. چی پرتر شده؟ چی قوی تر شده؟ چی شدت پیدا کرده؟ بگیم خود اون رنگ شدت پیدا کرده، که در تعبیر عرفی همینجور به کار میبریم، بگیم رنگ شدت یافت. رنگ خودش مقوله است، همون مقوله است که نوعی از اون مقوله است. این که شدت پیدا میکنه، بگیم این اشتداد صفتون موصوفش هم خود مقوله است. پس اشتد سواد یا تسود شی، اگر به معنی سیاه تر شدن باشد، اسود در شیب به معنی تدریجن چیزی سیاه شود، این اسوداد که اشتداد و سواد است، این اشتداد رو به چی نسبت بدیم؟ موصوفش چیه؟ اگر بگیم موصوفش خود سواد است، یعنی سوادون اشتد، این یه محظور فلسفی داره و اون این است که اگر این موضوع باشد، این صفت عارضمون بشه، معنای عروض یک صفت تدریجی به یک موصوفی این است که اون موصوف در طول این تدرج و تجدد ثابته، یه چیزی است که این هست و حالات مختلف رو بهش نسبت میدیم. پس بگیم سوادی هست که این حالت جدید بهش عارض شده است، از اول بود که اولین مرحلهش حاصل شد، بعدش هم در نیمه راهش هم نصف این حالت، در نهایت هم کل این حالت براش حاصل شده. این است که این امر تدریجی اول تا آخر عارضش شده و به اون نسبت داده میشه. و حالا که اون سواد اولی دیگه باقی نیست، اگه بگیم سواد اولی باقی است، خود اون سواد در مرحله آخری هم باقی است، یا باید بگیم که چیزی پدید نیامده، خب پس اشتدادی نباید حاصل شده، اون است و لاغیر. اگر بگیم چیزی بهش اضافه شده، خب میشه دو چیز، اشتداد و شیء واحد نیست. اگر بگیم اون از بین رفته چیز کاملتری اومده، پس اون نشد موضوع. پس این اشتداد سواد معناش چیه؟ حکما فرمودن که معنای اشتد السواد یعنی اشتد الشیء فی سوادیتی، اشتد الموضوع، اشتد المحل، یعنی فاعل اشتداد را، فاعل حقیقیش را، فاعل فلسفیش را جوهر میدونه. یعنی جوهر است که در سواد اشتداد پیدا می کند. این اسوداد و اشتداد و سواد را باید نسبت بدیم، صفت قرار بدیم برای جوهر در حقیقت. این رو مسامحه است که میگیم سواد اشتده، نه اسود در شیء، اسود در جوهر. جوهر است که داره رنگ عوض می کند و پر رنگ تر می شود. وقتی این گفتیم جوهر در طول این موارد ثابته، این جوهر از اولش بود حالا هم هست، سوادش که اول کم رنگ بود بعد پر رنگ تر میشه. خب حالا این سواد چطور میشه؟ سوادم باید طبق بیانیم که قبلا گفتیم در هر مرحله یک نوعی از این سواد حاصل میشه و تغییر میکنه. اینو مطلبی بود که قبلا فخر رازی گفته بود و ایشون درش مناقشه کردند و البته طبق اون نظر که سواد و بیاض ضدانند و ما بینهما یک مخلوطی از اونها. حالا کار به اون بحث‌های قبلی نداریم. اینجا باید بگیم که این شی در هر آنی یک نوعی از این مقوله خاص را دارد، ولی در حقیقت موصوف و موضوع برای این صفت اشتداد و تکامل خود جوهر است. این کلامی است که حکما فرمودن در این زمینه و این از ممکنه مبدع برای یک شبهه‌ای بشه در حرکت جوهریه. ایشون میخوان اینا هموار کنند و شبهه‌شو رفع بکنند برای اینکه راه باز بشه برای اثبات حرکت جوهری. اما الحرکت فی الکیف فهو اشتداد و او تضعف. اینجا مطلب تمام شد، قاعدش اینه که بیاد سر صدر. و علم ان الحرکت کما ذکرناه مرارن هو نفس خروج الشیء من القوه الى الفعل. حرکت خروج از قوه به فعل است، نه چیزی که از قوه خارج می شود به فعلیت می رسد. اون چیزی که خارج می شود موضوع الحرکه است. الخارج من القوه الى الفعل متحرک است نه حرکت. حرکت اون همون حیثیت خروج فقط. ولذلك قالوا، اینا ارتباط میدن با اون مطلبی که حکما فرمودن که تسود موضوعش جوهر است اما خودش همون تغییر و سواده، یعنی خروج از قوه به فعل، خروج از یک مرحله از بیاض به سواد، این تسود است. اما اون چه این صفت و این تدریج، تدرج، تجدد بهش نسبت میداده میشه جوهر است. ولذلك قالوا ان التسود ليس سوادا اشتد. یعنی وقتی میگیم اتسود شی یا اسود شی، معناش این نیست که سواد را موضوع قرار میدیم و اشتداد عارضی است برای سواد. گویی این که متفاهم عرفی اینه، میگن رنگ سیاه تر شد، سیاه تر شدن را نسبت میدن به خود رنگ، ولی حقیقت این است که جسم است که اول رنگ کم رنگ داشت، حالا جسم پر رنگ تر شد. از نظر فلسفی اینجور باید بگیم، باید بگیم جسم سیاه تر شد، نه اینکه بگیم رنگ پر رنگ تر شد. ان التسود ليس سوادا اشتد بل اشتداد الموضوع فی سوادیته. معنی تسود یا اشتد السواد معناش این است که الموضوع او اشتده، یعنی موضوع خارج شده از حالت سفیدی به سیاهی. پس خارج اونی که مشتق است، مشتق به صدق می کند، موضوع است. صفت که خروج باشد اون همون تسوده. پس تسود همون خروج از قوه به فعل است تدریجا. الخارج اون چیزی که این صفت خود تدریجی رو بهش نسبت میدیم، این حدوث، این تجدد را بهش نسبت بدیم، خود شیء است. قالو، حالا چرا اینو اینجور گفت فرمودن؟ گفتن داره اینکه وقتی میگیم چیز سیاه تر میشه، یعنی دوتا سیاهی پیدا کرده، یه سیاهی بود داشته، یه سیاهی دیگه هم بهش اضافه شده. نه، اینجور نیست. فلیسف الموضوع سوادان، سواد اصل مستمر، یک سواد اصل ثابتی است که از اول تا آخر هست، بعد یه سوادی در زمان بعد پیدا میشه که اول نبود. آیا اینجوره یا نه؟ سواد چه کم رنگش چه پر رنگش، هر دو یک کیفیت بسیطی است، دو چیزی که رو هم سوار بشه نیست. و الا طبق بیانی که حالا این شده ذکر می‌فرمان، لازمش اجتماعی مثل اینه. اگر بگیم دو تا سواد در یه جسمی ثابت میشه، این مثلان هستن، اجتماع المثلین فی معلن واحد هم محال است، کما اینکه اجتماع نقیض این محاله، اجتماع المثلین هم محال. این دو تا کیفیت نیست، یک کیفیت بسیطه، منتها نسبت به اون که میسنجیم این میگیم پررنگ‌تر از شدتی میشه. لامتناع اجتماع المثلین فی موضوع واحد، نه اینکه بگیم یه سواد اصل هست که همیشه هست، در مرحله بعد سواد جدیدی هم بهش اضافه میشه و احیانا 3 تا و 4 تا سواد پیدا میشه، هرچی شدیدتر میشه. اینجور نیست. لامتناع اجتماع المثلین فی موضوع واحد، بل یکون له فی کل حد مبلغ آخر، در هر حدی که فرض کنیم، یعنی در این حرکت وقتی مقاطعی در نظر بگیریم، مثلا 3 بخشش بکنیم این حرکت را، در هر حرکتی یک اندازه ای از سواد هست که در مرحله قبلی نبود، اندازش بیشتر شده، که البته این اندازه هم کمیت نیست، بلا بس در کیفیت بود، می شود حرکت کمی، کمیتش تغییر نکرده، کیفیت فقط تغییر کرد. تعبیر مبلغ میکنن، نمیفرمایند مثلا بیشتر شده، زیاده و نقصی حاصل شده، برای اینکه ذهن نره سراغ کمیت، بحث ما سر حرکت کیفی است. به هر حال یه چیزی اضافه شده، اما اضافه شدن معنیش اینه که زم و شیء الی شیء شده، همون اولیست حالا قوی ترشه، قوی تر شده تا اینکه حالا شد دوتا، بازم یه شیء بسیطی است. فیکون و هذه الزیاده المتصله هی الحرکه، اینی که اضافه شده چیه؟ سواد، که یک ماهیت بسیطی است، اینکه اضافه شد سواد دیگری که نیست، چیه؟ یک حرکتی است در سواد، نه اینکه یه سواد دیگری است. عبارت خیلی عبارت جالبی نیست. اونی که زیاده شده، یعنی غیر از پس اصل سواد چی داریم ما اینجا؟ حرکتی هم در این حاصل شده است. لا سواد یعنی لا سوادون آخر، ولا سواد که هست. عبارت رسانیست، لا از لا یخلو، چرا ما نمیتونیم بگیم که یک سواد اصلی هست و سواد دیگری بهش اضافه شده؟ اولی اشاره کردن که بگن یک سواد دیگری اضافه شده میشه اجتماع مثلین، حالا میخوان یک برهان جامع و اطرافی برایش فکر کنن، بگن چه چند شق در اینجا فرض میشه. فا اما ان یکون اضافه از ما سوادن، فا اما ان یکون از ذالک السواد به عینه موجودن و قد عرضت له اندل اشتداد زیادتون. وقتی میگید که در حال بعدی یک زیادتی پیدا شده، خود اون اصلش هم هست و این زیاده هم اضافه شده، یا نه میگید در آن بعد اون سواد اولی از بین رفت، یه چیز دیگریست، اولا یکون موجودن. فا این لم یکون موجودن فمحالان ان یقال ما ادم قد اشتد، گفتید اگر سواد اشتداد پیدا کرده یعنی موضوع باید موجود باشه و اتصاف به اشتداد پیدا کرده، چگونه صفت را اثبات میکنید برای چیزی که موضوعش معدوم شده؟ پس این صفت در واقع مال اون موصوف نیست، مال چیز دیگریست. لان المتحرک یجب ان یکون ثابت از ذات، وقتی میگیم یه چیزی حرکتی براش حاصل میشه، خود اون شی باید باشه تا حرکتی عارضش بشه. خب حالا اگر متحرک را خود سواد دانستیم، گفتیم اشتد شی اسود شی یعنی اشتد سواده، پس از سواده سار شدیدن، موضوع خود سواد است. اگر اینجور بگیم فان کان السواد ثابت از ذات فلیسه به سیانه، اگر بگیم خود این ثبات سواد اون موضوع ثابتیست که ما در اشتداد لازم داریم تا حرکت عارض او بشود، متحرک باشد و متحرک ثابت، یعنی متحرکی که ذاتش ثابت است و صفاتش تغییر می کند، اگر اون ثابت باشد خود سواد دیگه نمیتونه سیال باشه. و الان که میگیم اسوداد همون سیالان و سواد است، یک کیفیت سیالی است. پس اگر سواد کیفیت سیال باشد نمیتونه ثابت باشه. وقتی ثابت نشد نمیتونه موضوع قرار بگیره برای حرکت. فإن كان السواد ثابت الذات فليس بسيال كما ظن من انها كيفيه واحده سياله. اگر بخواد حرکت در خود سواد واقع بشه، میشه سواد یک کیفیت سیال بسیطی است. کیفیت بسیطی است اما در حال سیالان است. پس اینجور باید فرض بکنیم ما حرکت رو که یک کیفیت سیالی است. و الان که اگر موضوع بود نمیشه کیفیت سیال، باید بشه ثابت باید باشه تا این سیالان را به اون نسبت بدیم. فظهر من هذا ان لها فی کل آن مبلغا آخر. لها را باید ضمیرش را به زحمت درست بکنیم. لها یعنی لحاظه المقبوله. مثلا این سوادی که حرکت می کند در هر آنی مبلغ دیگری دارد، اندازه دیگری، قدر دیگری دارد. فیلزمو وقتی مبلغ دیگری دارد، خب این مبلغی که زائد بر اون قبلی است و در این حال به بساطتش هم لطمه نمیزنه، نمیشه بگن همون نوع سوادی است که قبلی بوده و حالا هم هست. برای اینکه اگر همون نوع باشد که باید اون مرتبه وجود را حفظ کرده باشی، اون حد خاص را داشته باشی، برای اینکه حدش تغییر کرد. همان هست بگیم در حال سیالان هست، خب پس موضوع ثابتی نداریم. چیزی بهش اضافه شده شده دوتا، پس بسیط نیست. و الان که یک هر رنگی یک حالت بسیطی است، دوتا نیست. پس چی باید بگیم؟ پس باید بگیم این اشتداد موضوعش سواد نیست، موضوعش جوهر است. الجوهر رو اشتده، اون میشه یک امر ثابتی در جریان حرکت. هر آنی یک نوعی از مقولت و سواد را دارد. البته انواعی که بالفعل موجود نیستن، بالقوت القریبت من الفعل موجودن، همه با یک وجود واحد موجودن، ولی در هر آنی میشه ذهن اون حد خاص را در نظر بگیره و یک ماهیت خاصی ازش انتظار کنه. به خاطر اینکه این ویژگی که در این یافت میشه و در آن قبل چیزی نیست، اگر یه امر عرضی باشه باید تعدد داشته باشه. این سواد جدید فرقش با سواد قبلی چیه؟ اگر در اصل ماهیت شریکن، در اعراض فرق میکنن. پس باید دو چیز باشه اینجا، یک ذاتی و یک عرضی. و حالا که یک عرض بسیطه، مرکب نیست. بله. فظهر من هذا ان لها في كل آن مبلغا آخر فيلزم ان اشتداد السواد يخرجه من نوعه الاول. اینا همه بیاناتی است که سایر حکما دارن، شاید این عبارات هاشم از شیخ نقل شده باشه. من الان ندیدم در کدوم عبارات کتاب شیخ هست این، ولی این مطلبی است که از سایر حکما به خصوص مشایخ اینا نقل می‌فرمایند. احتمالاً در شفا باشه، من مراجعه نکردم. فیلزم ان اشتداد السواد یخرجه من نوعه الاول اذ یستحیل. این عبارت هم باز احتمال داره درش تصحیفی شده باشه، ما برای تصحیحش ما نشیره میخونیم. اذ یستحیل ان نشیر الی موجود منه و زیادت علیه مضافت الی. ما در سواد شدید نمیتونیم اشاره بکنیم بگیم این اصل السواد است، اینم یه چیزی بهش اضافه شده. سواد شدید هم یک سواد بسیط بیشتر نیست، نمیتونیم تجزیهش بکنیم بگیم این اصلش، اینم چیزی که بهش اضافه شده. محال است که ما اشاره کنیم به یک موجودی از سواد که قبلا موجود بود حالا همینطور باقی است و زیادتن علیه، یه چیزی که قبلا نبوده و حالا بهش اضافه شده. سواد پررنگ هم اینجوری نیست، قابل تجزیه نیست. نمیشه بگیم اشاره کنیم بگیم این یه جزءش، اونم یه جزءش، این قبلا هم بود، اینا رو بهش اضافه شد. بل کل ما یتعلقه، که اینم قاعدتا یتعلق بهی باید باشه، نمیدونم یتتعلق متعدی هم استعمال شده یا نه. بل کل ما یتعلقه من الحدود فکیفیت واحدت بسیطت. در هر حدی ما این سواد رو در نظر بگیریم که این حد تعلق به سواد دارد، در اونجا هم یک کیفیت واحد بسیطی بیشتر نخواهد بود. تا اینجا چیزهاییست که قوم گفتند. فرمود قالو، لذلك قالو ان التسود کذا، و تو ادامه داد تا اینجا. تا اینجا مطلب مال خود ایشون نیست، اونی که خود ایشون میفرمایند یک مطلب جدیدی است، یک بیان جدیدی است که دیگران نداشتند. و بر اساس نظریه‌ای که قبلا در حرکت توسطی و قطعی ذکر فرمودند، این بیان را بر اساس اون اصل مبتنی میکنه. نظرتون باشه، فرمودند برای حرکت دو معنا میتونیم در نظر بگیریم یا دو اعتبار میتونیم در نظر بگیریم، یکی اعتبار توسط و یکی اعتبار قطع. اگر حرکت را به معنای قطع بگیریم، یعنی یک امر شخصی ممتد، یک چیز است اما امتداد دارد از نقطه ای به نقطه دیگر، از مبدا تا منتهای حرکت، ولی کلش یک چیز امتداد دارد و چون امتداد دارد قابل تجزیه به اجزا و حدودی هست بالقوه که هر کدام غیر از دیگری است. پس امر واحدی است اما قابل تجزیه به اشیاء کثیره، به اجزای کثیره که هیچ کدام واجد دیگری نیست، هر جزئی باید از بین بره تا جزء دیگری موجود بشه، مجموع اجزایش با هم جمع نمیشه، ولی در این حال امر واحد ممتد است. این حرکت به معنی قطع. یکی هم حرکت به معنی توسط، و اون را ایشون فرمودند که در حقیقت حرکت توسطی یک امر بسیط واحدی است که از ابتدا تا انتها علانعت البساطت و الوحده موجود است، منتها نسبت این امر واحد نسبت به حدود مختلف میتونه پیدا بکنه، ولی خودش یک امر واحد بسیط کون و شی بین المبدأ و المنتها، این یک مفهوم بسیطی است. این اجزا بر نمی‌داره. نمیشه گفت بودنش بین الحدین این یک مرکب است از چند بودن، نه. یک امر بسیطی است منتها نسبت پیدا میکنه به حدود مختلف، ولی در ذاتش این نسبت نیست، خودش یک امر بسیط است. حالا اینو میخوان با یک مثالی که قبلا هم شاید مثالش عرض کرده باشیم نمیدونم، با یک مثال اینا توضیح میدن و بر اساس اون توضیحی که در این مثال میدن مسئله اشتداد و سوادم رو میخوان بیان جدیدی غیر از اون چه دیگران گفتن ارائه بدن. میفرمایند اگر شما فرض کنید یک مخروط حقیقی که رأسش نقطه باشه، میشه فرض کرد، البته ما در خارج معمولا چنین چیزایی نداریم، ولی فرضش محال نیست که یک مخروطی رو ما فرض کنیم نوک یک مدادی اونقدر تیز بشه که واقعا سرش نقطه بشه، هیچ سطحی دیگه نداشته باشه، فرضاً اینقدر تیز بشه که مخروط حقیقی بشه و رأسش بشه یه نقطه. شما این نوک این مداد رو بگذارید روی کاغذ، این نقطه با چه مقدار از سطح کاغذ تماس برقرار میکنه، اتصال پیدا میکنه؟ تنها در یک نقطه تماس با سطح پیدا میکنه. رأس مخروط که یک نقطه است با کل سطح که ارتباط پیدا نمی کنه، یا حتی با یک خطی، بلکه فقط با یک نقطه از سطح ارتباط پیدا می کنه. وقتی سر مداد رو گذاشتید روی کاغذ، در اینجا چند نقطه وجود دارد؟ یه نقطه هست رأس این مخروط، روی کاغذ هم گذاشته شده همین نقطه است که از یک طرف محل اتصال مخروط هست به این سطح. وقتی به سطح نسبت میدید یک حدی برای سطح در نظر گرفته میشه، یعنی که انه این سطح اینجاش بریده شده، این نقطه پدید آمد. وقتی به مخروط نسبت میدید یه رأس مخروطی است که نقطه ثابت در رأس مخروط. پس این حد، این نقطه‌ای که در اینجا هست که محل تماس رأس مخروط است با سطح کاغذ، یک نقطه است و دو اعتبار داره، یه نسبتی به کاغذ داره یه نسبتی به رأس مخروط. حالا این رسم، این قلم رو اگر روی کاغذ به حرکت در بیارید به طوری که خطی را رسم کنید، در اینجا هر لحظه ای را که شما بگید این قلم اگر وایسه نگر بدارید، باز در یک نقطه ای با سطح کاغذ تماس دارد. در بین الحدین، بین دو مقطع خط، یک خط یک میلیمتری باشه یا یک سانتیمتری یا یک متری یا یک کیلومتری، بالاخره بین این دو مقطع نقطه هایی میشه فرض کرد که در هر آنی شما این مداد را نگر بدارید روی کاغذ، فقط اون رأس قلم با یک نقطه از اون کاغذ تماس خواهد داشت. خب این نقطه ها که تا بی نهایت هم میشه فرض کرد، بین در هر خط مستقیمی بی نهایت نقطه میشه فرض کرد، یا هر خط دیگری هم از مستقیم و غیر مستقیم، پس نقطه های زیادی میتونید بین این مبدا و منتها فرض کنید، ولی همه اینها با یک نقطه رأس مخروط تماس پیدا میکنند و رسم میشن. از یک نظر میتونید بگید سراسر این خطی که به وسیله این مخروط رسم شد یک نقطه بیشتر نیست، همون نقطه رسم مخروطه، چون در سطح کاغذ که نقطه ای نبود، این نقطه ای که هست همون نقطه رسم مخروطه، پس یک نقطه بیشتر نیست، اونم تغییری نمیکنه، یه نقطه است. شما یه مخروط بیشتر ندارید و یه نقطه هم بیشتر ندارید. از طرف دیگه چون این تماس پیدا کرده و خطی را روی این سطح رسم کرده، در هر آنی میتونید بگید یه نقطه جدیدی است غیر از نقطه قبلی و نقطه بعدی. این شأن حرکت توسطی و حرکت قطعی است. حرکت توسطی مثل نقطه رسم مخروط، شیئی که حرکت میکنه دائما، یک نقطه دائما در اینجا در حال سیلان است و اون حرکت توسطی است، اونم امر ثابتی است، مفهوم بسیطی هم داره دیگه، شیء خروج من القوت الی الفعل تدریجا، اون حرفا نیست، یک امر بسیط غیر ممتدی است مثل نقطه رأس مخروط. از طرف دیگه شما در هر حدی میتونید نقطه های زیادی روی این سطحی که این رأس مخروط لغزیده فرض بکنید که حدودش هم هیچ حد و حصری نداره، و واقعا هم در هر آنی رأس مخروط با یک نقطه از این کاغذ تماس داشته، اون نقطه هایی که به هم چیده شده و البته بالفعل وجودی نداره، اون نقطه ها هر وقت شما قلم را برداشتید یا مثلا اون قطع کردید خط را که دیگه امتداد ندارند، اونجا یک نقطه رأس می شود با همین قلم، حالا جلوترش خطه نقطه نیست. پس یک امر ممتدی دارید که قابل تقسیم به بی نهایت نقطه هاست، یعنی به بی نهایت اجزایی که طرف هر جزئی نقطه هست، بلا خط هیچ وقت به نقطه تجزیه نمیشه، خط هر قدرم تجزیه بشه باز هم خط هست، تا بی نهایت هم تجزیه بشه آخرش هم خط هست، طرف الخط یه نقطه است. وقتی بریده شد اون منتها الیهش نقطه است. از یک طرف بی نهایت نقطه میشه در اینجا فرض کرد، در این مسیر حرکت از این نظر ما یه نقطه بیشتر نداریم و همون نقطه رأس مخروطه. در اینجا هم در مورد اشتداد و سواد هم یک اصل و سوادی داریم به منزله نقطه رأس مخروط، میگیم این اصل و سواد است که داره تغییر میکند. در حرکت توسطی یک گفتیم یک نقطه است که دائما نسبتش به حدود داره تغییر میکنه، اینجا هم یه اصل و سوادی داریم که نسبتش به حدود ضعیف و قوی داره تغییر میکنه، ولی اصلش یک چیز بیشتر نیست، یک امر بسیط. در این حال حدود مختلفی میشود برای این حرکت فرض کرد که در هر حرکتی یک مرتبه خاصی از این سواد است، و اگر ما اون مرتبه را در نظر بگیریم یک نوع خاصی هم از اون، ماهیت خاصی هم از اون انتظار میکنیم طبق نظر مشاهیم، که هر کدام از اینها ماهیت خاصی است، انواعی هستند در حرکت اشتدادی، به خلاف اشراقیین که اونا میگن خود این ماهیت واحده هست که قابل تشکیک. به هر حال ما میتونیم اینجا بگیم هم امر ثابتی داریم که موضوع اشتداد است، و اون چیزی است به منزله نقطه رأس المخلوط که این نقطه ثابتی است، یه نقطه بیشتر. و هم میتونیم بگیم نقاط فراوانی و حدود فراوانی تدریجا به وجود میاد و معدوم میشه، که البته تفصیلشون و تعدد بالفعلشون منوط به این است که ما نظر خاصی بهش بدوزیم و یه حدی ازش انتظار کنیم، و الا بالفعل وجود نداره. پس این شیء از یک نظر واحد است، از یک نظر کثیر. این امر حرکت، این حرکت واحد است به لحاظ اون حرکت توسطیش که یک نقطه است که در حال سیران است. کثیر است به لحاظ اجزای بالقوه‌ای که حرکت دارد، حرکت قطعیه. به لحاظ این که امر ممتدی است، حرکت قطعیه و قابل تجزیه است، اون تجزیه تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه. پس کثیر است بالقوه. از یه نظر بسیط است، از یه نظر مرکب، از یه نظر بالفعل است، از یه نظر بالقوه. و این یک امر عجیبی است که به یک معنا ازداد را در خود جمع کرده، متقابلات را جمع کرده، وجود و عدم را جمع کرده. هم وجود است هم عدم، وجودش توأم با عدمه، وحدتش توأم با کثرته، فعلیتش توأم با قوه است. یه همچون بیانی که یه مقدار ادیبانه هم هست در آخر کلامشون، ایشون ذکر می‌فرمایند و توجیه می‌کنند اشتداد و سواد را به این که نه، ما اشتداد رو به خود سواد هم می‌تونیم نسبت بدیم. شما گفتید یک موضوع ثابت می‌خوام، موضوع ثابت همون سوادی است که به منزله رأس المخروط است، حرکت توسطیه. حرکت توسطیه در این حرکت اشتدادی هم ثابت است، امر ثابت بسیط واحدی است. اما خود ایشون بعدا میان پایه حرکت توسطیه را سست میکنن و یا حتی تعبیر میکنن به اینکه نسبت حرکت دادن به چنین امر بسیطی یک امر مجازی است، برای اینکه اون که حرکتی نمیکنه، پس یه امر بسیط واحدی است که در همه حالات یکسان است. این چرا حرکت بگیم ما اینو؟ به هر حال حالا روی این مبنا که ما دو نوع حرکت داشته باشیم یا دو اعتبار از حرکت داشته باشیم، یکی اعتبار القطع و یکی اعتبار التوسط، در مورد اشتداد سواد هم میتونیم بگیم موضوع الاشتداد خود سواد است. گفتید سواد ثابت نیست، میگیم چرا؟ به لحاظ حرکت توسطیه ثابت است. اقول اذا فرزنا نقطه که رأس مخروط یمر على سطح فها هنا نقطه واحده موجوده فی زمان الحركه هی مثال الحرکت به معنی توسط. این نمونه حرکت توسطی است، اون نقطه رأس المخروط. این همان است که بهش حرکت توسطیه میگیم، میگیم یک امر واحد ثابتی است در طول حرکت. و نقطتون اخرى هناک نقطتون، نقطه رأس المخروط و نقطتون اخرى یتحد تلک النقطه الواحده به واحدت واحدت منها. در سطح کاغذ نقاط بالفعلی، نقاط بالفعلی نیست، ولی وقتی ما رأس قلم را، مداد را میگذاریم روی کاغذ، یک نقطه ای رسم میشود، یعنی یک نقطه ای تعین پیدا میکند که این نقطه با نقطه رأس قلم اتحاد داره. یک نقطه است که به یک لحاظی منتها الیه قدم قلم است و یک لحاظ مبدا این خطی است که با قلم شروع میشود. که اون نقطه واحده، نقطه رأس المخروط اتحاد پیدا می کند با یکا یک این نقطه ها به واحدتن واحدتن منها، به حیث و یجامع و تعین و حل مطلق تعینات تلک النقط المفروضات فی الحدود. اون نقطه رأس المخروط خودش تعین دارد، اون تعینش تابع اعتبار نیست، اما در سطح کاغذ که نقطه های متعینی وجود نداره بالفعل، تعین اینها تابع تماسی است که اون نقطه با این پیدا میکنه، اتحادی است که با این پیدا میکنه. اگر اون نیاد روی کاغذ، نقطه روی کاغذ مشخص نیست، چون حدود بالفعلی نداره، بریدگی نداره تا انتهایی داشته باشه، خطی داشته باشه و انتهایش باشه نقطه. پس تعین مطلق اون نقطه ثابت، نقطه واحد جمع می شود با تعینات این نقطه های مفروض، این نقطه ها بالفعل وجود نیستن، نقطه های هستن مفروض. وقتی اون قلم اتصال پیدا کرد و اتحاد پیدا کرد، اون وقت میشه بالفعل نقطه، و الا تا اون نیاد نقطه ها مفروضن. این مثال رو شما در ذهن داشته باشید که رابطه حرکت توسطی و حرکت قطعی در هر حرکتی این چنینه. یک امر ثابتی است که اتحاد پیدا میکند با امور کثیره مفروضی. فهاکذا فی کل حرکتین شیئون کن نقطت سیاله مستمرون، یا باید المستمره باشه یا مستمرون باشه که صفت شیئون باشه. فی کل حرکتین شیئون مستمرون کن نقطت سیاله، اون حرکت توسطیست. و اشیاء کن نقطت مفروضته، یک شیء واحد داریم و یک اشیاء کثیره ای داریم. اون اشیاء کثیره نقطه های مفروضی هستند که از حدود حرکت انتظام میشن. که نقطه مفروضه من وقوع المتحرک فی کل واحد من الحدود، این رأس قلم که در هر یک از این حدود خط واقع میشود، اون نقطه ها رأس میشن. خب این در کل همه حرکت های مطلب صادقه، یک امر توسطی ثابت و اموری که تدریجاً به وجود میاند و کثیر هستند. در مورد اشتداد سواد هم ما میتونیم یه همچو حرفی را بزنیم. ففی اشتداد سواد یسه و انیغال من از سواد شیئن کل اصل مستمر رون. در مورد سواد هم یه چیز ثابت مستمر داریم، مثل همون نقطه رسول مخروط. اون حرکت اشتدادی توسطی است. و این شی له وحدتون ضعیفتون، وحدتون مایی را به این میشه نسبت داد، یک وحدت ضعیفی شبیه وحدت جنسی، شبیه وحدتی که جنس در بین انواعش داره. و اشیاء و کلون منها یشتمل و علی السواد الاصل و علی زیادته، غیر از اون شیء واحدی که امر مستمر رو بسیطی است، ما در طول این حرکت اشیایی داریم، اما این اشیا البته بالقوت القریبه موجوده. اشیایی داریم که هر یک از اینها هم اون سواد اصل را دارند که نقطه رسول مخروط است، و هم زیادت هایی که هر کدام یک فرع خاصی، یک حد خاصی را اضافه بر اون نقطه اولا درشون پیدا شد. ولی این زیادتی که میگیم، این خود اون هست با زیادتی، این معناش این نیست که واقعا دو چیز شده باشه اینجا، بلکه این زیادتی به حسب تحلیل عقلی است. عقل است که مرتبه شدید زواه سواد را با مرتبه ضعیف که میسنجه، میگه همون ضعیف است مع الاضافه. اما مع الاضافه معناش اینه که دو تا وجود دارن، وجود هر دو بسیط است و واحد. عقل وقتی این دو تا رو با هم مقایسه میکنه، میگه القوی هو الضعیف مع اضافته. اما این معیت، معیت خارجی نیست که لاستمش یک نوع تبایونی هم باشه. وزی علا زیادتن لکن به حسب تحلیل فی العقل، این زیادت به حسب تحلیل عقلی است نه به حسب خارج. و من هازا یظهر ان السواد من اول اشتدادی الی منتها له هویت شخصیت واحده. از یک نظر ما میتونیم بگیم این سوادی که از مرتبه ضعیف به مرتبه شدید سیر می کند، همه اینها یک وجود دارد، چون حرکت قطعیه یک امر ممتد متصل واحد است. یستکمل فی کل حینین، که این امر متصل متصف به استکمال و اشتداد می شود، یعنی در هر آنی وجودش کاملتر از وجود قبلی است. و قولهم ان الاشتداد یخرجه من نوعه الى نوع آخر و ان له فی کل حد نوعا آخر لا ينافی ما ذکرنا. خب اگر یک کسی بگه شما گفتید این یک امر واحد ممتدی است که هویت شخصی دارد، چیزی که یک شخص است، ما چجور حکما میگن در هر آن یک نوعی دارد؟ چیزی که انواع متباین داشته باشه لازمش هم اینه که هر نوعی هم یه فرقی داشته باشه، باید افراد و اشخاص متفاوت داشته باشه. پس چگونه شما از یه طرف میگید شخص واحدی است، از یک طرف هم میگید انواع متباینه دارد؟ قول حکمام را میپذیرید، که خروج از نوعی به نوع دیگر است، در این حال هم یک شخصه. این کوسه و ریشمن شد. میفهمن نه، منافاتی با اون ما نداره، برای اینکه این انواع کثیره بالفعل که نیستن، شخص واحدی است از لحاظ وجود، اما ماهیات کثیره ای از هر حدش میتوان انتزاع کرد. این غیر از اینه که انواع بالفعلی ما داشته باشیم، هر کدام یک فعلی تشخص و از کنم که تحصل خاص به خودش داشته باشه، نه اینا بالفعل موجود نیستن. اون قول حکما که اشتداد موجب خروج از نوعی به نوعی می شود، لا ینافی ما ذکرنا، از وجود و هذه الانواع و امتیاز و بعضها عن بعض هو بالقوه. تعدد انواعی که در اینجا فرض میشه که بالفعل نیست، امتیاز نوعی از نوع دیگری که بالفعل نیست، بالقوه است. یکی این که بالقوه است نه بالفعل، ثانیاً اصلا در خارج ما انواع نداریم. عقل است که میتواند به لحاظ هر مرتبه ای یک ماهیت کلیه انتزاع کند، و این همون مطلبی است که ما میگیم ماهیت امریس اعتباری و اون چه در خارج اصالت داره وجوده. پس اگر وجود در حال اشتداد باشد، عقل میتواند ماهیات کثیره ای ازش انتزاع کند. اگر در حال اشتداد نباشد و همیشه یکسان باشه، حالا خواه حرکت داشته باشه یا سکون، که البته قائلن به اینکه ایشون جوهر در هر حالی هم حرکت داره، اگر اشتدادی نباشد، عقل در هر آنی همون ماهیت قبلی را انتزاع میکنه و هر چی می نگاه میدیده میدونه همون حد دارد، پس همون ماهیت انتزاع میکنه. ولی وقتی اشتداد پیدا میکنه یا حتی تضعف هم پیدا کنه، همینطوره، هر آنی وقتی نگاه میکنه میگه یک چیز جدیدی است، حد جدیدی دارد، از اون حد جدید ماهیت دیگری انتزاع میکنه. پس میتواند ماهیات کثیره ای که کثرتشون بالقوه است و تعدد بالفعل تعددشون بالقوه است، از وجود واحد شخصی انتزاع بشه، اون جایی که واحد شخصی در حال اشتداد یا تضعف باشه. از به حسب الخارج لا یمکن تحقق نوعین متباینین بالفصل موجودین به وجود واحد بالفعل. دو موجودی که تباین دارن و تباینشون بالفصل است، یعنی فصل مقومشون با هم متباین هست که ماهیتا در نتیجه میشن متباین، چنین دو موجودی نمیتوانند بالفعل یک وجود داشته باشند. دو ماهیت متباین موجود باشند به وجود واحد، این لازمش تناقضه، برای اینکه اگه وجود واحد است بالفعل یک حد دارد، و اگر دو ماهیت برای صدق میکنند معنیش اینه که دو حد دارند، لازمش اینه که هم یک حد داشته باشه هم نداشته باشه، مستلزم تناقضه. ولی اگر ما گفتیم وجود واحدی است که در زمان اشتداد پیدا میکنه، حدودش تغییر میکنه، با اینکه وجود واحده، واحده برای اینکه اتصال داره به هم، بینش خلایی فاصله نمیشه، پس وجود واحدی است. حدود مختلف داره چون در حال اشتداد هست یا در حال تضعف هست. عقل هر حدی که در نظر بگیره یه ماهیت خاصی انتزاع میکنه. بعد اشاره میکنن به نکته ای که بعضی ها در اینجا استنباط کردن و گویی این که اصل اون مطلب را قبول ندارن، ولی چون یک ارتباطی با مدرسه حرکت جوهریه پیدا میکنه به اون اشاره میکنن. با اون اینه که بعضی ها گفتن ما از همینجا میفهمیم که نفس عین مزاج نیست. مزاج در دائما در حال تغییر، حرارت و برودت ها کم و زیاد میشه در بدن یا سایر کیفیاتی که در عناصر هست طبق مبانی طبیعیات قدیم. این مزاج دائما در حال تغییره، ولی ما میبینیم که نفس ما از ابتدای عمر تا آخر عمرمون واحد هست و تغییری نمیکنه. پس معلوم میشه اون چی ثابت است غیر از اون چیزیست که تغییر میکنند. نفس امر ثابتی است و مزاج امر متغیری است. ایشون میفرمند که این شخص گویا یک بویی از حرکت جوهریه برده بوده، برای اینکه میگه ما نفس ما میبینیم که از اول عمر تا آخر عمر این متصل است و در حالی که تغییراتی هم عارضش میشه، در تغییراتی در مزاجش و در چیزهای دیگه حاصل میشه. این که میگه از اول عمر تا آخر عمر اتصال داره، که انهو میخواد بگه که یک امر متدرج واحدی است که وحدتش از یک زمانی تا انتهای زمان باقی است، در این حالی که تغییر هم دارد. خیلی بله مناسبت بعیدی است، اما از این هم ایشون نگذشتن که از بس در حرکت جوهری ایشون کم رفیق هستن، هر جا دستشون برسه شواهدی از کلمات حکما اینا یه چیزی بالاخره دست پا میکنند که این هم تأیید نظر ما میکنه. خدا کنه آدم غریب نشه. قال بعضهم و به هازا یعلم ان النفس لیست به مزاج، فإن المزاج امر سیال متجدد له فيما بین كل طرفین انواع غیر متناهیه بالقوه. مزاج چون متغیر است و تدریجا این تغییر را میکند، پس بین دو حدش ولو در زمان کوتاهی هم باشه انواع نامتناهی میشه فرض کرد، چون هر ممتدی قابل تقسیم به اجزای بین نام غیر متناهی است. خب این که گفتیم غیر متناهیت بالقوه یعنی چی؟ معنا بالقوه یعنی معنای کلمه بالقوه امنه کل نوعن فانه غیر متمیز اما یلیه بالفعل. درسته که بین این دو حد انواعی فرض میشه، اما این انواع تمایز بالفعل ندارن. کما ان النقط والاجزاء فی المسافه غیر متمیزه بالفعل، در خط هم ما نقطه های بالفعلی نداریم. خب این از یک طرف که مزاج امر متغیری است و در بینش انواعی بالقوه های نامتناهی بالقوه وجود دارد، از طرف دیگه کل انسان یشعر من ذاتی امرا واحدا، به شخص هر انسان شخص خودش را مییابد، با علم حضوری مییابد که یک موجود است که تغییری در ذاتش پدید نمیاد. و این کان به معنی اتصال، این که میگیم یک موجود است ولو وحدتش وحدت اتصالی باشد، و این کان به معنی اتصال واحدا الان قضاء العمر، تا پایان عمر این وحدت اتصالی را دارد. اقول هذا القائل كأنه وصل الى شيء من رائحة تجدد الذات في الانسان، گویا یه بویی از حرکت جوهریه در انسان برده. اتفاقا اینجا مناسب است که بگیم ما نفس از اون جهتی که درک میکند که واحد است و همون موجود ثابته، بگیم این دارش حرکتی نیست از این حیثیتش، اگه حیثیت حرکتی باشه باید در حیثیت دیگرش باشه، یعنی در ارتباطش با طبیعت. بله حیث قال این بویی برده بوده از حرکت جوهری از کجاش؟ این گفت و این کانه به معنی اتصال، این تعبیر از همینجا معلوم میشه که اتصال زمانی را ملاک وحدت دانسته، یعنی که در طول زمان اتصال دارن این یک نوع وحدتیست، وحدتیست توأم با تغییر، در ذاتش داره تغییر حاصل میشود ولی تنها با اتصال است که وحدتش حفظ میشه. ما جواهر همه اینجور هستن طبق حرکت جوهریه که دائما اجزایشون داره فانی میشه، ولی با اتصال است که میگیم موجود واحد جوهر واحد. از الاتصال الزمانی لا ينفک عن التبدل فی نفس ذلک المتصل، اگر در چیزی اتصال زمانی هست معناش این است که ذاتش داره با زمان تغییر پیدا میکنه، و این اساسی ترین برهان است که ایشون برای حرکت جوهریه اقامه میکنن که هر چیزی در ذاتش قابل اتصاف به زمان باشه معناش اینه که اجزایش دائما داره موجود میشه و معدوم میشه، حرکت جوهریه همینه. مثل تعلم هازا فی مستنف الکلام، و اما یعنی یه صفت وجودی پیدا میشه به اون کونه فی هازا المکان طبیعی. اینجور بحث ها نداره، اونقدر دلایل قوی داره معاینت نفس با مزاج که دیگه به اینجور جلا ما ذکر. فإن لها من قواطع البرهان ما وقع به الاستغناء عن ذلك، ما برهان های قاطعی داریم که با اونها مستغنی میشیم از این گونه بیانات. و صلی الله علی محمد و آله.